شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنج شنبه آخر هفته شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا در 29 روز از آبان 1404 صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی می شنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا در اون به شما بگیم که یک شهروند دیگر آمریکا در ایران بازداشت شده. جزئیات این بازداشت رو در گفتگو با فرزند این زن 70 ساله خواهید شنید. کلید باز شدن گره روابط ایران آژانس کجاست؟ یک تحلیلگر به ما میگه که بدون گفتگوی تهران و واشنگتن راهی به پیش نخواهد بود. و تحلیلی خواهید شنید درباره بیانیه اخیر مصطفی تاج‌زاده درباره آینده حکومت در ایران و مسیر پیشرو. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون با ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر بشنوید.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید باید سایت‌های هسته‌ای آسیب دیده ایران را بازرسی کنیم. رافائل گروسی چهارشنبه پس از گشایش نشست هیئت مدیره آژانس در وین به خبرنگاران گفت ما تعدادی بازرسی انجام دادیم اما نتوانستیم به سایت‌های آسیب دیده ایران برویم. باید از این سایت‌ها بازدید کنیم چون این بخشی از تعهد ایران است. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون سایت‌های بمباران شده را رد کرد. آقای عراقچی همچنین در کانال تلگرام خود نوشت که جمهوری اسلامی به هیچ وجه غنی‌سازی را به صفر نخواهد رساند. وزیر امور خارجه ایران پذیرش توقف غنی‌سازی در ایران را خیانت توصیف کرد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره تازه‌ترین سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیرامون مذاکره گفت در حال حاضر هیچ فرایند مذاکراتی بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود ندارد. دونالد ترامپ سه شنبه در حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و در کاخ سفید گفت که ایرانی‌ها بسیار به مذاکره تمایل دارند. محمد رضا شالبافان مدیر دفتر سلامت روانی و اعتیاد وزارت بهداشت از افزایش اختلال‌های روانی در ایران ابراز نگرانی کرد. آقای شالبافان روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت که بر اساس آخرین پیمایش سلامت روانی انجام شده در سال 1400 شیوع اختلال‌های سلامت روان در ایران نسبت به قبل افزایش پیدا کرده که به گفته او نشان دهنده یک روند نگران کننده است. به گفته مدیر دفتر سلامت روانی و اعتیاد وزارت بهداشت این آمار نسبت به آمار کشورهای منطقه هم بالاتر رفته است. این نخستین بار نیست که نسبت به افزایش اختلال‌های روانی بین شهروندان ایران هشدار داده می‌شود. 15 آبان آفرین رحیمی موقر رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی گفته بود که میانگین آمار جهانی ابتلا به افسردگی حدود 7% است در حالی که در ایران نزدیک به 13% است. منابع خبری گزارش کردند که پیشنهاد تازه‌ای که ایالات متحده برای توقف جنگ در اوکراین تهیه کرده از کیف می‌خواهد که بخشی از خاک و بخشی از تسلیحات خود را واگذار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز و روزنامه فایننشنال تایمز این پیشنهادها شامل واگذاری بخشی از قلمرو، برخی تسلیحات، کاهش نیروهای مسلح اوکراین و حضور نداشتن نیروهای خارجی در این کشور است. مقامات اوکراین و همچنین کشورهای روسیه و آمریکا هنوز به این گزارش واکنش رسمی نشان ندادند. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه گفت که کیف و اروپا باید در هر طرح صلح اوکراین مشارکت کنند چون به گفته او ایالات متحده پیشنهاد تازه‌ای را مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد خواسته های روسیه را تکرار می‌کند. خانم کالاس در بروکسل به خبرنگاران گفت برای اینکه هر طرحی عملی شود نیاز به همراهی اوکراینی‌ها و اروپایی هاست. او افزود ما باید درک کنیم که در این جنگ یک متجاوز و یک قربانی وجود دارد. گفته‌های خانم کالاس در واکنش به طرح تازه آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین مطرح می شود. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید که نیاز است قانونی برای کشت تریاک در ایران و مناطق مناسب و با حساب و کتاب و کنترل دقیق انتظامی و قضایی طراحی و اجرا شود چون به گفته او مواد اولیه مورد نیاز تولید داروها به کشور نمی آید. محمد رضا ظفرقندی دیروز در یک نشست رسمی گفت بخشی از داروهای ضروری ایران بدون برخی مواد اولیه وارداتی قابل تولید نیست و این مواد پیشتر از افغانستان وارد می شد. به گفته او این وارد واردات اکنون متوقف شده و کارخانه های داخلی هم امکان تامین نیاز تولید را از دست دادن. در ایران کاشت و نگهداری و خرید و فروش و مصرف تریاک غیر قانونی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر شنیدید و البته خبرهای بیشتری که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofardo.com مطالعه کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بازداشت یک شهروند دو تابعیتی دیگر در ایران. رضا زرابی فعال سیاسی ساکن آلمان به رادیو فردا میگه که مادرش آفرین مهاجر شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی مهر ماه امسال در فرودگاه امام خمینی در تهران بازداشت شده. خانم مهاجر به گفته فرزندش در بند 209 زندان اوین محبوسه. فرشته قاضی از رادیو فردا با رضا زرابی فرزند آفرین مهاجر در آلمان درباره بازداشت و وضعیت او گفتگو کرده است.
ایشون در اواخر ماه سپتامبر دستگیر شده. اگه بخوام دقیق بهتون بگم 29 سپتامبر دستگیر شده و نه در هنگام ورود بلکه در هنگام بازگشت دستگیر شده. ایشون از سال 1992 در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کرده و شهروند آمریکایی بوده. از سال 2014 ایشون شهروندی خودش رو گرفته در آمریکا و الان 70 سالش هست. در ماه جولای 70 ساله شده ایشون.
گفتید بله. موقع بازگشت یعنی در فرودگاه بازداشت شده درسته؟
بله در فرودگاه خمینی ایشون رو دستگیر کردن.
خب میدونید چه نهادی بازداشت کرده ایشون رو؟
سازمان اطلاعات سپاه بر اساس اطلاعاتی که من از گوشه و کنار از افراد مختلف شنیدم همه به ما یک صدا گفتن که سازمان اطلاعات سپاه ایشون رو دستگیر کرده و گفتن که به طور معمول کسی رو که از فرودگاه میگیرند اصلا این نهاد هستش که دستگیر میکنه. حالت روبودن هم بوده برای اینکه تا 43 روز اصلا ما هیچ گونه اطلاع از طریق هیچ رسانه‌ای نداشتیم، در حدی که حتی یک سری از افراد میومدن ادعا میکردن که شما دارید دروغ میگید و میخواید مظلوم نمایی کنید و ایشون گیر نیفتاده در زندان نیست. یعنی ما باید مرتبا با یک سری افراد چک و چونه میزدیم تا به اینا بخوایم ثابت کنیم که ایشون زندانه، برای که اصلا اصل زندان بودن ایشون منکر بودن. و الان چند روز هستش که یک چنین اتفاق افتاده.
آیا اطلاع دارید به چه اتهامی بازداشت شده؟
بله الان من میدونم که اتهاماتی که به ایشون وارد کردن یک آقای وکیلی که در ایران هستش و به طور معمول کار افراد سیاسی رو به عهده میگیره با یکی از دوستان ما تماس برقرار کرد و گفت 5 اتهام به ایشون وارد کردن: ایجاد گروه معاند، عضویت در گروه های معاند، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات. و گفتن که ایشون برای سفر به ایران اماننامه توبه نامه ای رو هم امضا نکرده بوده، اما ایشون همواره در کنار من بوده. ایشون نه عضو شورای براندازی بوده، نه عضو شورای اتاق فکر اپوزیسیون ایران بوده که من مدیریتش رو دارم، کسی بوده که در شبکه جهانی کانال 2 به عنوان عضو رسمی باشه. اما به خاطر مهر و محبت مادری که به من داشت هر جا که من میرفتم در کنار من نشسته بود، شرکت میکرد و حضور داشت در تمام برنامه‌هایی که من داشتم. من به جرأت میگم فکر کنم جز جرأت شد یکی از تنها مادرانی بوده که در کنار فرزندش که برنامه سیاسی تولید میکنه ایشون نشسته بوده.
یعنی بوده موقع حرف شما این هستش که مادر شما هیچ فعالیت سیاسی نداشت و به خاطر فعالیت‌های سیاسی شما ایشون رو بازداشت کردن؟
بله به دلیل فعالیت‌های سیاسی من ایشون رو بازداشت کردن و تحت فشار قرار میدن و الان هم ازش خواستن، به احتمال زیاد تحت فشار و شکنجه واقع شده، ازش خواستن که از من بخواد که شورای براندازی رو ببندم و من شورا رو البته من اعلام میکنم من شورا رو نخواهم بست و با توجه به اینکه ایشون برای خودش یک فرد مستقلی هستش و زندگی خودش رو داره این دلیل نمیشه که من همشیش اصلا اجازه این رو ندارم که بتونم.
یعنی با شما تماس گرفته از داخل زندان؟
ببینید با خارج کشور که اصلا نمیتونه مستقیمشون تماس بگیره، با یکی از اقوام ما تماس گرفته، ایشون از طریق تلفن من رو روی خط آورده و من اونجا با ایشون صحبت کردم که صداشم ضبط کردم بخش زیادیش رو.
آقای زرابی، مادر شما الان اطلاع دارید که در کدوم بازداشتگاه یا زندان و در چه شرایطی نگهداری میشه؟
بله در بند 209 زنان در زندان اوین به سر میبره. ایشون خودش به من گفته که اونجا هستش.
دولت آمریکا هشدار داده بود به دو تابعیتی‌ها و به شهروندان آمریکا که به ایران سفر نکنند به دلیل خطر بازداشت دو تابعیتی‌ها در ایران. مادر شما چرا به ایران سفر کرد؟
دلیل اصلیش که مادرم به ایران سفر کرده این بودش که متاسفانه بعد از مرگ پدرم که خواهر من در آمریکا زندگی میکنه از ایشون خواهش کرده و ایشون رو از نظر فکری متقاعد کرده بود که بره و یک ادعایی بکنه برای گرفتن سهم ارث ایشون از داخل ایران. یعنی در واقع اگه بخواد ایشون به ایران رفته
برای مسائل شخصی سفر کرده به ایران.
بله بله برای مسائل شخصی ایشون سفر کردن.
آیا دادگاهی تشکیل شده یا قرار تشکیل دادگاهی به شما ابلاغ شده یا به وکیل ایشون؟
به خود ایشون گفتن که برای ایشون دادگاهی تشکیل خواهند داد و ایشون رو محاکمه خواهند کرد و من خطر خیلی جدی میبینم که از ایشون به عنوان یک ابزاری استفاده بکنن در برابر آمریکا به خاطر اینکه ایشون ملیت آمریکایی رو داره. من باید بهتون بگم ایشون سرطان مغزی داره، تومور مغزی داره، یعنی توموری قرار گرفته بین دوتا چشمش که بسیار بسیار خطرناکه و دکتر به ایشون قبل از اینی که بره زندان گفته که زمان بسیار طولانی برای زندگی نخواهد داشت، یعنی لایف اکسپکتیشن ایشون خیلی بالا نیست. به علاوه این که حتی در ایالات متحده آمریکا داروهای مخصوصی که برای نگهداری و مراقبت از ایشون به کار میرفت حتی داروهایی است که در خود آمریکا تو دسترس همگان نیست و خیلی محدود ایشون میرفت و میگرفت. حالا این که اونجا من به طور یقین میدونم که ازشون مراقبت پزشکی درستی نخواهد شد و همینطوری به همین حال عادی هم در زندان باشه جانش به شدت در خطره.
آیا شما یا خانواده شما با دولت آمریکا در این زمینه مکاتبه یا گفتگویی داشتید، اطلاع دادید به اونها؟
من بلافاصله بعد از اینی که خبردار شدم که ایشون دستگیر شده، یعنی یک روز بعدش به دیپارتمنت آف استیت یا وزارت امور خارجه آمریکا نامه کتبی نوشتم و اونا هم فقط به من یک کانفرمیشن یا تاییدیه دادن که ما این رو دریافت کردیم و متعاقباً به شما اطلاع خواهیم داد که چه میکنیم، ولی هیچ اطلاعی ندادن.
رضا زرابی بود، فرزند خانم مهاجر، آفرین مهاجر، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در زمان خروج از ایران بازداشت شده. جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز در وین در مقر این نهاد آغاز شده و ادامه داره و بار دیگه ایران در صدر موضوعاتی بوده که نه تنها مدیر کل بلکه ناظران و خبرنگاران هم از اون سخن گفتن. مهمترین موضوع مورد بحث پیرامون پرونده ایران هم از روز گذشته قطعنامه پیشنهادی ترویکای اروپایی و آمریکاست که خواستار همکاری ایران با آژانس و انتقاد از کند و محدود بودن این همکاری کردند. هنوز این قطعنامه به رأی گذاشته نشد و مقامات جمهوری اسلامی هم از تهیه اون به شدت انتقاد کردند. رافائل گروسی میگه گفتگو با ایران خصوصا در زمینه بازرسی از تاسیسات بمباران شده و دسترسی به ذخیره 400 کیلویی اورانیوم 60% غنی شده همچنان ادامه داره.
من امروز صبح به شورای حکام گزارش دادم که کار آغاز شده. تعدادی بازرسی انجام داده ایم اما هنوز نتوانسته ایم به تأسیساتی که به آن حمله شده برویم و امیدوارم واقعا بتوانیم. ما باید برویم زیرا این بخشی از تعهدات ایران است.
آقای گروسی همچنین بر لزوم رسیدگی به این پرونده به صورت دیپلماتیک تاکید کرده و در جریان کنفرانس خبری روز گذشته خود اذعان کرد که حمله نظامی مرزی رو رد کرده، خط قرمزی رو رد کرده و واقعیات جدیدی رو از جمله در روی کرده ایران ایجاد کرده که باید در نظر گرفته بشه.
من معتقدم و همچنان متقاعد هستم که هیچ راه حل دیگری جز یک راه حل دیپلماتیک برای کل این ماجرا وجود ندارد و این مستلزم تعامل و تفاهم از سوی ما و همچنین پایبندی کامل ایران به تعهداتش است. بدون این ما همچنان از مشکلی به مشکل دیگر خواهیم افتاد و به جایی که همه ما می‌خواهیم نخواهیم رسید.
در ایران اظهار نظرها درباره این وضعیت بین ایران و آژانس و موضوع گفتگوی با آمریکا بسیاره. اونطور که کمال خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی به شبکه خبری CNN گفته، ایران هنوز میزان خسارت رو در تأسیسات بمباران شده خود بررسی نکرده. تأسیساتی که وزیر خارجه هم تایید کرده که در اونها فعالیت غنی‌سازی انجام نمیشه. اما همین غنی‌سازی تعطیل شده امروز محور اصلی اظهارات در ایران و شرط نشستن دوباره بر سر میز گفتگو. عباس عراقچی در روزهای اخیر به خبر آنلاین گفته که هر گونه توافق برای صفر کردن درصد غنی‌سازی هسته‌ای رو خیانت میدونه و زیر بار اون ایران نخواهد رفت. تازه‌ترین اظهارات هم در این باره از سوی ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شده.
اصل غنی‌سازی مورد پذیرش قرار بگیره، گفته بودیم از گذشته که ما روی میزان غنی‌سازی مذاکره کردیم و 5 دور هم مذاکره داشتیم ما قبلش هم که توافق به هر حال معروف. لذا اگر منظور این است که آیا جمهوری اسلامی اهل مذاکره هست، ما میگیم چون گفتمان داریم، منطق داریم، یه اندیشه مبتنی بر اون نگاه های اعتقادی داریم، هیچ حراسی از صحبت و مذاکره و گفتگو نداریم.
صدای ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رو میشنیدید. علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن به رادیو فردا میگه شرایط کنونی میان ایران و آژانس در پیچیده ترین وضعیت خودشه و راه حل باز شدن بنبست میان دو طرف وابسته به گفتگوهای تهران و واشنگتنه.
واقعیت این هست که آقای گروسی حملات رو بلافاصله بعد از اقدامی که اسرائیل انجام داد در تابستان گذشته محکوم کرد، اما به اندازه‌ای که ایران انتظار داشت که آقای گروسی انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل بگیره یا کشته شدن دانشمندان هسته‌ای رو محکوم بکنه یا قطعنامه جدیدی در شورای حکام در شورای امنیت صادر بشه، خب اینها اتفاق نیفتاد و تندروها در ایران آژانس رو در واقع پیراهن عثمان کردند و آقای گروسی رو متهم کردند به اینکه دخشی داشته در حمله اسرائیل، در حالی که واقعیت این است که اسرائیل این حمله رو مدت‌ها بود می‌خواست انجام بده و با یا بدون گزارش تفصیلی آژانس این کار رو انجام میداد. و امروز هم به هر حال در شرایطی هستیم که توافقی که آقای عراقچی با آقای گروسی در مصر مورد مذاکره قرار دادن که واقعا توافقی بود برای اینکه تازه یک نقشه راهی پیدا بکنن در مورد گفتگو و پیدا کردن راهی برای برقراری مجدد بازرسی ها، اون هم حتی ملغا شده. و بنابراین آقای گروسی میتونن الان با خوشبینی صحبت کنن در مورد اینکه نهایتا شاید راه حلی پیدا بشه، اما با توجه به اینکه امروز ایران اهرم‌های مذاکراتیش چیزی غیر از عدم شفافیت هسته‌ای و انباشت غنی شده 60% نیستند، بعید میدونم که ایران حاضر بشه این امتیازها رو واگذار بکنه در ازای اینکه فقط آژانس رو بخواد راضی بکنه. این فقط ما به ازایش در واقع امتیازاتی است که آمریکا میتونه بده و بنابراین در یک توافق با آمریکا به دست خواهد اومد. نهایتش رو هم در نظر بگیرید، اگر در بدترین سناریو ایران به عنوان یک متخلف شناخته بشه در مورد تعهدات پادمانیش، آژانس او را ارجاع خواهد داد به شورای امنیت سازمان ملل و در اون مرحله به هر حال چین و روسیه جلوی تصویب قطعنامه برای ایران رو خواهند گرفت. یعنی ایران هزینه چندان زیادی متحمل نخواهد شد اگر با آژانس همکاری نکنه و بنابراین همکاری کردنش فقط در صورتی اتفاق خواهد افتاد که سودی نصیبش بشه و اون سود رو فقط آمریکا میتونه تامین کنه.
ما صحبت‌های زیادی رو دیدیم این روزها، آقای عراقچی مورد سوال قرار میگیره و میگه که غنی‌سازی هم اکنون در ایران انجام نمیشه. کمال خرازی مورد سوال قرار گرفته در گفتگو با CNN و میگه ما هنوز نتونستیم میزان خسارت رو بسنجیم. شما از یک ابهام هسته‌ای صحبت میکنید. فکر میکنید که تا کجا این ادامه پیدا میکنه و ایران واقعا منتظر چیست از طرف مقابل وقتی که میگه ما منتظر یک نشان مثبت از واشنگتن هستیم که به میز گفتگو برگردیم؟
بله، ببینید واقعیت این هست که ایران نگرانی رو داره که با توجه به اینکه بسیاری از اهرم‌های مذاکراتیش رو از دست داده، اگر بر سر میز مذاکره برگرده که در واقع آمریکا براش دو پیش شرط تعیین کرده، یعنی مذاکره مستقیم بدون واسطه و همچنین پذیرش غنی‌سازی صفر، این نه تنها آمریکا رو راضی به امتیاز دادن نخواهد کرد، بلکه آمریکا رو به زیاده خواهی و زورگویی بیشتر سوق خواهد داد. و به همین علت هست که به عنوان طرف ضعیف‌تر ایران به دنبال این است که آمریکا ثابت بکنه که حسن نیت داره در این مذاکره و این مذاکره یک بده و بستان هست و نه یک در واقع دیکته کردن نتیجه‌ای که از قبل مشخص شده باشه. از این سوست که ایران به دنبال این هست که آمریکا یک گام اعتمادساز برداره، یک امتیاز پیش دستانه بده. ولی خب با تمام درکی که از رویکرد آقای ترامپ دولت ایشون داریم، میدونیم که این کاملا غیر واقع بینانه است و آمریکا بسیار بعید هست که امتیاز پیش دستانه بده. ایران میتونه بر سر میز مذاکره برگرده. به هر حال غنی‌سازی که الان در حال انجامش نیست، یعنی غنی‌سازی در ایران به هر حال به حالت تعلیق در آمده، از اون به عنوان یک امتیاز استفاده کنه و با ادامه تعلیق غنی‌سازی از آمریکا درخواست امتیاز بکنه. نه اینکه پیش دستانه این انتظار رو داشته باشه که طرف قوی تر بهش امتیاز بده برای اثبات حسن نیت.
یعنی در شرایطی داریم سپری میکنیم وضعیت رو که اون وضعیت نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه، یا اونطور که شما شنیدم در یک مصاحبه اخیر میگفتید که حتی انتظار اینو دارید که اقدام نظامی اسرائیل تکرار هم بشه در ماهای آینده؟
بله، ببینید، وضعیت نه جنگ نه صلح از دید آقای ترامپ قابل ادامه هست، ولی مسئله اینه که اسرائیل هست که کار رو تمام ناشده میداند و برخلاف آقای ترامپ که در ادعاهای عمومیش هم حتی در واقع به معتقد بر این هست که برنامه هسته ایران رو کلا نابود کرده، اسرائیل میدونه که به هر حال همون میزان زمانی که پیش از جنگ 12 روز طول میکشید برای اینکه ایران بتونه گریز هسته ای داشته باشه، همون میزان زمان امروز هم وجود داره. و بنابراین من فکر میکنم اسرائیل بعد از اینکه توان دفاعی خودش رو بتونه بازسازی بکنه، در اولین فرصت احتمال داره که بخواد به دنبال تمام کردن پروژه‌ای که شروع کرده بره و بنابراین یک جنگ دیگه محتمل خواهد بود. و عملاً ایران با مذاکره نکردن با آمریکا گمان من در دست اسرائیل بازی میکنه و شرایطی رو فراهم میکنه که اسرائیل بتونه نهایتاً آقای ترامپ رو راضی بکنه به اینکه نیاز هست یا یک بار دیگه برنامه هسته ایران مورد حمله قرار بگیره، برای اینکه یک بار و برای همیشه امکانات هسته‌ای در ایران و مواد غنی شده در ایران از بین بره و این راه به طور کلی برای ایران بسته بشه.
ارجبی علی واعظ رو از گروه بین المللی بحران در واشنگتن میشنیدید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم که این برنامه رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها دنبال می‌کنید. اگر به وبسایت ما سر بزنید، تازه‌ترین خبری که همکارانم در بخش وبسایت رادیو فردا منتشر کردند درباره تشدید تلاش‌ها برای پایان جنگ اوکراین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوران تبلیغات ریاست جمهوری سال گذشته به دفعات وعده داد که بعد از بازگشت به کاخ سفید جنگ روسیه اوکراین رو در کوتاه زمانی پایان خواهد داد. اینک حدود 10 ماه بعد از آغاز دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ، گزارش ها حاکی از اعزام یک تیم عالی رتبه از کاخ سفید به اوکراین برای ارائه طرحی 28 ماده‌ای برای پایان این جنگ. درباره این موضوع از هومن عسکری بشنوید.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه که به نام و عنوانشان اشاره‌ای نشده، گزارش داده که هیئت آمریکایی اعزامی به کیف به طرف اوکراینی اطلاع دادند که پیشنهاد روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین، از جمله شامل دست کشیدن اوکراین از بخشی از خاکش و برخی جنگ افزارهای نظامی کیف است. رویترز نوشته که به دلیل حساسیت این موضوع نام و نشان منابع خود را منتشر نمی کند. بر پایه گزارش‌ها، هیئت آمریکایی به سرپرستی دن دریسکول وزیر ارتش ایالات متحده آمریکا قرار است روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کنند. در همین حال جنگ همچنان بین روسیه و اوکراین به شدت ادامه دارد و تنها طی 3 روز گذشته مناطق شرق اوکراین 3 بار هدف بمباران‌های روسیه قرار گرفته و تا همین ساعتی پیش نیروهای امدادی در حال خاموش کردن آتش و نجات شهروندان بودند. کاخ سفید تا زمان تنظیم این گزارش در روز پنجشنبه به طور رسمی درباره جزئیات طرح صلح پیشنهادی واشنگتن اظهار نظر نکرده است. با این حال روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های رسمی آمریکایی از تنظیم سندی 28 ماده‌ای از سوی دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین خبر داد. بر این اساس طرح پیشنهادی واشنگتن با همکاری مارکو روبیو وزیر خارجه، استیو ویتکاف فرستاده ویژه دولت ترامپ و جارد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا تهیه شده است. وال استریت جورنال نوشته که تنظیم این طرح با نظر کیریل دمیتریوف مشاور معتمد کرملین انجام شده است. آنطور که خبرگزاری رویترز نوشته چون این طرحی ضربه ای شدید و عقبگردی اساسی بر پیکره کیف خواهد بود. روزنامه انگلیسی گاردین هم در یادداشتی نوشته پذیرش این طرح در اوکراین به عنوان اعلام تسلیم تلقی می شود. وبسایت اکسیوس هم به نقل از یک مقام رسمی آمریکایی آگاه از جزئیات طرح صلح پیشنهادی نوشته که در چارچوب این طرح روسیه در عمل کنترل منطقه دونباس شامل لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین را در دست خواهد گرفت. در مناطق خرسون و زاپوریژیا هم خط کنونی نبرد به عنوان مرز تثبیت خواهد شد و بسته به نتایج مذاکرات ممکن است روسیه در اینجا بخشی از خاک اوکراین را تخلیه کند. اکسیوس نوشته یک مقام رسمی اوکراینی به این رسانه گفته که طرح آمریکا شامل محدودیت ابعاد نیروهای مسلح اوکراین و سلاح‌های دوربرد این کشور هم می‌شود. به ظاهر در مقابل روسیه هم تعهد خواهد کرد که به اوکراین حمله نکند، از تهاجم به اروپا خودداری کند و این مسئله را به عنوان قانون مصوب رسمی خود ثبت و به شکل لازم الاجرا درآورد. از دیگر نکات اساسی در طرح پیشنهادی تعهد کیف به عدم پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. نکته‌ای که همیشه از شروط روسیه برای پایان احتمالی تهاجم نظامی به خاک اوکراین بوده است. رسانه‌های مختلف نوشتند دیدگاه غالب در دولت ترامپ آن است که در صورت عدم رضایت اوکراین به مصالحه و پذیرش طرح صلح، روسیه به هر حال قلمروی بیشتری را از خاک اوکراین به دست خواهد آورد. از دیگر سو ولادیمیر زلنسکی هم تصریح کرده که آمریکا تنها کشوری است که توان پایان دادن به جنگ اوکراین را دارد. آقای زلنسکی البته معتقد است صلح از طریق فشار بیشتر بر روسیه و ابراز قدرت نظامی علیه مسکو حاصل خواهد شد. آنچه البته هنوز معلوم نیست، هزینه نهایی صلحی است که بعد از 3.5 سال صرف صدها میلیارد دلار و جان باختن هزاران انسان همچنان ادامه دارد.
هومن عسکری گزارش میداد اگه به وبسایت ما سر بزنی، تحلیلی هم درباره یک موضوع مرتبط با گزارشی که شنیدید میتونید بخونید، درباره این سوال که آیا اتحادیه اروپا در آستانه نزدیک شدن به شنگن نظامی، یک اتحادیه نظامی هست یا نه، در این باره میتونید در radiofarda.com بخونید. بریم سراغ موضوعی متفاوت. یک تیم محققان در تایوان به نتایجی رسیده که شاید تحولی در از بین رفتن تاسی ایجاد بکنه. بابک غفوری‌آذر گزارش میدهد.
یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه ملی تایوان نتایج تحقیقات تازه‌اش را منتشر کرده که بر مبنای آن ممکن است راهی برای مقابله با تاسی کشف شده باشد. این تیم تحقیقاتی یک سرم موضعی را ایجاد و توسعه داده که توانسته نتایج بسیار مثبتی بر ترمیم موی موش‌های آزمایشگاهی داشته باشد. این سرم مکانیسم رشد مو را با تحریک اسیدهای چرب مشتق شده طبیعی احیا می کند. این اسیدهای چرب برای تحریک فولیکولهای مو حیاتی هستند. محققان لکه هایی بر پشت موش هایی که با انجام روش هایی بخشی از موهایشان از بین رفته بود ایجاد کردند. در این لکه ها نوعی اگزمای پوستی ایجاد و سرم های موضعی تزریق شد. ظرف مدت 10 روز فولیکول های مو در این نواحی وارد مرحله رشد فعال شدند و موهای جدید به طور قابل مشاهده‌ای در حال ظهور بودند. در مقابل نواحی بدون اگزما بر سایر موشهایی که مویشان از بین رفته بود هیچ رشد مجدد مویی نشان ندادند. محققان مشاهده کردند که به نظر می رسد این اثر توسط سلول های ایمنی معروف به ماکروفاژ ها که به لایه چربی زیر پوست موشا می روند ایجاد می شود. رئیس این تیم تحقیقاتی گفته است که این سرم در شرایط آزمایشگاهی روی فولیکول‌های موی انسان هم آزمایش شده و تا کنون نتایج دلگرم کننده‌ای به دست آمده است. آنها اکنون قصد دارند دوزهای مختلف را مستقیماً روی پوست سر افراد آزمایش کنند. این تیم هنوز عوارض جانبی جدی از این سرم مشاهده نکرده و رئیسشان هم گفته پیش‌بینی نمی‌کند عوارضی مشاهده شود چرا که به گفته او اسید اولئیک و اسید پالمیتولئیک به طور طبیعی در بدن و در بسیاری از روغن‌های گیاهی وجود دارند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا این نتایج واقعا راهی عملی برای رشد مو در انسان ایجاد می‌کند یا نه.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید و همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که با ما باشید. این برنامه 30 دقیقه دیگه ادامه داره و همچنان درباره موضوعات متنوعی در بخش دوم این برنامه هم میخواییم با شما صحبت بکنیم. اما پیش از اون مورد دوباره داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست خود از ایران را برای بازرسی از سایت‌هایی که اوایل تابستان امسال هدف حمله اسرائیل و ایالات متحده قرار گرفتند تکرار کرد. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون سایت‌های بمباران شده را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره تازه‌ترین سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره مذاکره گفت در حال حاضر هیچ فرایند مذاکراتی بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود ندارد. آقای ترامپ سه‌شنبه در حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و در کاخ سفید گفت که ایرانی‌ها بسیار مایل به مذاکره هستند. منابع خبری گزارش می‌دهند که پیشنهاد جدیدی که ایالات متحده برای توقف جنگ در اوکراین تهیه کرده از کیف می‌خواهد که بخشی از خاک و بخشی از تسلیحات خود را واگذار کند. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه گفت که کیف و اروپا باید در هر طرح صلح اوکراین مشارکت کنند، چون به گفته او طرح پیشنهادی ایالات متحده همان چیزهایی است که روسیه میگوید. خانم کالاس در بروکسل به خبرنگاران گفت برای اینکه هر طرحی عملی شود نیاز به همراهی اوکراینی ها و اروپایی ها وجود دارد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید که نیاز است قانونی برای کشت تریاک در ایران منطبق با شرایط جامعه و مسائل انتظامی و قضایی طراحی و اجرا شود، چون به گفته او مواد اولیه مورد نیاز تولید داروها به ایران نمی آید. به گفته محمد رضا ظفرقندی این واردات اکنون متوقف شده و کارخانه های داخلی هم امکان تامین نیاز تولید را از دست دادند. مدیر کل فرودگاه‌های استان هرمزگان از فرود اضطراری 7 پرواز خارجی از مبدأ روسیه و جمهوری چک در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس به دلیل بسته شدن فرودگاه بین‌المللی دبی در امارات خبر داد. به گفته کاظم توسلی مقصد همه این پروازها دبی بوده، اما به دلیل کاهش دید شدید این فرودگاه به طور موقت اجازه فرود به هواپیماها را نداده است. و اینکه پسر آفرین مهاجر شهروند دو تابعیت ایرانی آمریکایی میگوید که مادرش 7 مهر امسال هنگام بازگشت از سوی ماموران در فرودگاه خمینی تهران بازداشت شده است. رضا زرابی فعال سیاسی چهارشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت که مادرش از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده و این نهاد را به روبودن مادرش از فرودگاه متهم کرد. به گفته این فعال سیاسی آفرین مهاجر 70 ساله که ساکن لس آنجلس آمریکا است هم اکنون در بند 209 زندان اوین نگهداری می شود.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه. یادآوری میکنم که اگر برنامه های رادیو فردا از جمله ساعت 14 رو میخواید دوباره بشنوید، هم میتونید به وبسایت ما سر بزنید، در اونجا در بخش برنامه های رادیویی میتونید این ساعت 14 رو بشنوید، یا اینکه سری بزنید به پادگیرها جایی که پادکست گوش میکنید صدا حساب رادیو فردا رو دنبال بکنید و در اونجا میتونید این برنامه و سایر برنامه های رادیو فردا رو گوش بکنید. اما مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در یادداشتی با عنوان پس از 12 روز در روزهای اخیر نوشته شکست همه جانبه نظام ولایت فقیه ایران را آبستن تحولاتی گسترده، ژرف و اجتناب ناپذیر کرده. آقای تاجزاده اضافه کرده که خامنه ای نه شجاعت سرکشیدن جام زهر را دارد، نه شهامت استعفا دادن را. این زندانی سیاسی اضافه کرده خامنه‌ای دیگر نه قدرت تحمیل حجاب به زنان رو داره، نه ظرفیت تحمل آزادی حجاب اونان رو. اون هم میتونه پروژه نظامی سازی حکومت و پادگانی کردن جامعه رو ادامه بده، نه مدیریت میهن رو به غیر نظامیان وا میگذاره. مصطفی تاج‌زاده در این بیانیه طولانی همچنین نوشته همراهی نکردن خامنه‌ای با تحولات مردم را از تحقق اونها منصرف نخواهد کرد، اما تقابل او با خواسته های ملت پیامدهای پیشبینی ناپذیر و به شدت مخاطره آمیزی دارد تا آنجا که ممکنه راهی برای جبران خسارت های این به گفته او لجاجت باقی نگذاره. در همین باره همکارم رویان ملکی ارجبی رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را جدا شده.
جامعه ایران یه جامعه متکثریه. این شاید طلایی ترین اصل شناخت جامعه ایران باشه. در این جامعه متکثر امثال آقای موسوی، تاج‌زاده، قدیانی، آقاجری، حالا با یه فاصله حجاریان، علوی تبار، اینها با اون بخشی که مخاطبشون هست میتونن دیالوگ برقرار بکنن و تاثیرگذار باشن. ضمن اینکه لایه‌های سوریه‌ای میانه رو و بلایون هم به هر حال رو این موازه حساسن، حالا گاهی وقت تاثیر میپذیرن، گاهی وقت دشمن نمی‌کنن، اینها در طیف خودشون موثرن و به هر حال بدنه اصلاح طلب شبکه انتخاباتی داشتن از این موازه متأثر. هر چند طلب بعد از سال 96 پایگاه اجتماعیشون تضعیف شده، ولی به اون معنا نیست ناپدید شدن و حضور ندارن. ضمن اینکه گفتارهای شبیه تاج‌زاده، موسوی، قدیانی، گاهی قد فائزه هاشمی، آقاجری و دیگران میتونه تقفای سانسور رسمی رو تکون بده و تحت تاثیر قرار بده. آقای تاج‌زاده در این نامش معتقد که بلاتقی به بنبست رسید، نه شجاعت سرکشیدن جامعه زرد داره.
قبل از اینکه به متن صحبت‌های آقای تاج‌زاده برسیم، شما جمله‌ای اشاره کردین که این نامه یا این گفتارهای شبیه نامه آقای تاج‌زاده میتونه سکوی سانسور رو تکون بده. این نوع نامه‌ها چقدر میتونه باعث همگرایی بشه در ایران یا با جامعه‌ای که مخالف حکومت هستن در خارج از ایران؟
خروجی صحبت آقای تاج‌زاده پیشنهادش یه بازی برد برد بین مردم و حکومت و بین اپوزیسیون با هم و همگی با حکومت. یعنی تاج‌زاده میگه ما نیاز به یه نوع اجماع سازی داریم، ولی تحت عنوان ائتلاف مطالباتی. میگه ما شاید بتونیم به خصوص در چه نباید کرد و تا حدود زیادی رو چه باید کرد به یه وحدت نظر برسیم. رو چه نباید کرد تا نفی خشونت رو میگه، نفی دخالت خارجی رو میگه، نفی انحصار طلبی و تمامیت خواهی رو میگه. ما رو اینها میتونیم ائتلاف مطالباتی بکنیم و رو چیزای اثباتیش هم مثلا آزادی رسانه، آزادی حجاب، آزادی اعتراضات مسالمت آمیز، احزاب، سمنها، اتحادیه کارگری و کارمندی و آزادی انتخابات. حالا نمیدونم چرا این رو آخر آورده، ولی در این حال این رو میگه که میگه صرف نظر این که اجماع کنندگان حامی پادشاهی مشروطه یا جمهوری خواه یا دموکراسی خواه بزرگ طلب یا اصلاح طلب ساختاری باشن. یعنی در واقع تاج‌زاده برخلاف خیلی از اصلاح طلبا برخورد گشوده ای از پایداری تا پادشاهی کنه. جای دیگه هم میگه یا همه با هم میبریم یا همه با هم میبازیم از جبهه پایداری تا پادشاهی خان. یعنی این پایداری تا پادشاهی به هر حال یه مقدار افق دید تاج‌زاده رو بازتر از گذشته نشون میده، ولی از طرفی هم میگه ما بایستی بازی برد برد بین خودمون بذاریم، رو حداقل چه نباید کرد و بخشی چه باید کرد، ولی همین رو هم بین جامعه و حکومتی که به بنبست رسیده قائله. یعنی تاج‌زاده میگه تغییرات ساختاری بشه و میگه گذار به روش مشروطه. مشروطه جامعه فشار آورد و سلطان مشروطه رو پذیرفت. میگه تنها مسیر مسالمت آمیز گذار از استبداد دینی را جلب همکاری هسته سخت قدرت به شمول پاسداران و روحانیون میبینم. یعنی از اون طرف هم میگه ما باید حکومت رو بکشونیم به این سمت و از این راه برد به عنوان تغییر گفتگویی و مسالمت آمیز یاد میکنه. من اگه اینو بخوام تعمیم بدم،
چقدر بسترش مهیاس آقای علیجانی، بستر این گذار به شکل مشروطه که آقای تاج‌زاده بهش اشاره کردن؟
ببینید تاج‌زاده بین خاتمی و موسوی الان ایستاده و این متنش رو که آدم میخونه، هر چقدر اون متن نامه کمیته سیاسی جبهه اصلاحات به خاتمی کلمه ساختار از خان توش نیامده بود، پر از کلمه ساختاره. یعنی من فکر میکنم تاج‌زاده از حمایتی که از موازه آقای میرحسین موسوی کرد تو این بیانیه یک گام عقب‌تره، بیشتر یه اصلاح طلب ساختار. ریلکشم اینه که خب آقای موسوی، قدیانی و اینا، آجری و اینا تشکیلاتی نیستن، ولی تاج‌زاده خوب تشکیلاتیه. ما اگه این ختمش رو بخوام بررسی کنیم، هم هدف گذاری، یعنی هر روی کرد رو، هم هدف گذاری، هم ختمش، هم نقشه راهش رو و باید ارزیابی بکنیم. حالا از این زاویه من نگاه میکنم، منتقد این موضع هستم، هرچند تایزاده فرسنگ‌ها از اصلاح طلب و جلوتر هست، هدف گذاریش تا حدی روشنه. میگه بلطفقی به بنبست رسیده و خواهان این هست که خب اصلا بلطفقی کنار گذاشته بشه، قبلا خب میگفت مثلا مدت دار بشه، اما ختمش و نقشه راهش به نظر من همچنان مبهم و به سوال شما برگردم غیر ممکنه. یعنی شما این که یه جای دیگه هم بذارید ازش بخونم، میگه ملت باید بتواند بیاری خداوند و خواهد تواند. آقای خامنه‌ای رو متوجه این واقعیت ها بکنی، یعنی همچنان میخواهد قدرت، مثل مظفرالدین شاه که عقب نشینی میکنه مشروطه رو میپذیره، قدرت عقب نشینی بکنه. با چه ختمشی، با چه نقشه راهی؟ خود تایزاده میگه سرمشق قرار دادن نافرمانی مدنی زنان در مورد حجاب. خب در اگه اون رو بخوام خط مشق رو بدیم، زنان در خیابان و در همه جا نافرمانی مدنی میکنن در برابر گفتار مسلط و پلیس و قدرت. خب ولی آقای تایزاده همچنان نگرانی و ترسش رو از خیابان داره، یعنی در هیچ جا از خیابان اسم نمیبره، گویی که ما میتوانیم با فشار افکار عمومی آقای خامنه‌ای رو برقرار برانیم. و این جاییست که بنبست آقای تایزاده است، یعنی خط مشیش و نقشه راهش به بنبست میرسه. تایزاده ای که پذیرفته و جلو آمده میگه پایداری تا پادشاهی، بایستی تو خط مشی هم جلو بیاد. اون نگرانی که داره و موج میزنه در نوشتش که این به هرج و مرج و اینا منجر میشه، خوب بستگی نمیشه نافرمانی مدنی زنان رو الگو و نمونه قرار داد.
در بخشی از صحبت‌های آقای تایزاده ایشون اشاره کردن به وضعیت انفجاری و احتمال شورش‌های گسترده. فکر می‌کنید چه چیزهایی در ایران امروز در حال حاضر این سناریو رو می‌تونه تقویت کنه یا حتی می‌تونه تضعیف کنه؟
این یه واقعیتیه که وضع اینطوری دوام نمی‌بره. تایزاده میگه، یعنی در واقع آقای خامنه‌ای رو سر یه دوراهی می‌ذاره، یا گزار مسالمت‌آمیز یا گزار غرامی. تایزاده خب ترجیحش گزار مسالمت‌آمیزه، ولی ابزارش رو نمیپذیره، چون زور در برابر زور جواب میده. تا خیابان نباشد، تا جنبش اجتماعی نباشد، صرفا با نصیحت و حکومت و با فشار افکارمی نمیشه حکومت رو وادار به عقب نشین کرد. تایزاده آینده رو میگه یا تشدید مشکلات اقتصادی که همین به تدریج به بحران بی دولتی منجر میشه، یا سرنگونی خشونت‌آمیز و میگه اونم بازم به هرج و مرج و بی دولتی منجر میشه. یعنی تایزاده همچنان نگرانی و ترسش رو از خیابان داره و میگه پیامد هر دو، یعنی این که حکومت عقب نشینی نکند، خود بالا به فروپاشی و بی دولتی منجر میشه، از پایین هم شورش بشه و سرنگونی بشه، اونم میگه به احتمال زیاد هرج و مرج طولانی و مداخله نظامی، و باز به احتمال زیاد به تکه پاره شدن ایران منجر میشه. من این قسمتش رو خوب منتقد نگاه آقای تایزاده‌ام. درست ایران استعداد جنبش‌های خیابانی خشونت‌آمیز رو داره، ولی یه جامعه مدنی قوی داریم، یه افکار عمومی بلوغ یافته داریم، و علاوه این که ما در درون کشور در بین طیف‌های مختلف سیاسی، در بین طرفداران حقوق بشر و فعالان حقوق بشر، معلمان، کارگران، بازنشستگان، زنان، اتنیکای ایران گرایش‌هایی داریم که معقول هستن. اینها خواهان هرج و مرج و فروپاشی و تجزیه نیستن و اونها کشور رو نگه می‌دارن. ما از این که مثلا بشه خیابانی به بی‌سامانی و بی‌دولتی منجر میشه، اگه اینا رو بزرگ بکنیم نهایتاً فقط باید قدرت رو نصیحت بکنیم.
ارجوی رضا علیجانی رو میشنیدید، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس که همکارم رویا ملکی با او گفتگو میکرد. دامنه فقر مطلق در ایران هر روز گسترش پیدا میکنه. آمارهای رسمی میگه 26 میلیون نفر از ایرانیان در فقر مطلق به سر میبرند. فقر موجب شده از طبقه متوسط ایران کاسته بشه و به جمعیت فقرا اضافه بشه. پزشکان و جامعه شناسان هم معتقدند کمبود کالری غذایی در بین جمعیت فقیر موجب بیماری و اضطراب اونها و حتی بازی با روح و روان مردمی شده که هر روز باید سفره‌های خود رو خالی ببینند. جامعه ایران هر روز نحیف‌تر و رنجورتر می شود. بشنویم بیشتر از وحید پوراستاد.
بخش بزرگی از مردم ایران زیر سایه فقر زندگی می کنند. رسانه ها و کارشناسان یکی پس از دیگری هشدار می دهند. صدای قابلمه های خالی مردم را بشنوید.
ما خالیه.
فقر گسترش یافته، سفره‌ها کوچکتر شده و نشانه‌های نابرابری از خانه‌های حاشیه‌نشین تا خیابان‌های شهر دیده می‌شود. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به سقوط بیش از 80% خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر جهانی میگوید، بر اساس معیار بانک جهانی، برای آنکه یک خانواده 3 نفره در ایران فقیر محسوب نشود، باید ماهیانه بین 40 تا 50 میلیون تومان درآمد داشته باشد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد که در سال 1401، یعنی همان سالی که نرخ فقر نزدیک به 30% بود، بیش از نیمی از مردم ایران کمتر از استاندارد تغذیه جهانی، یعنی 2100 کالری در روز مصرف کردند. به گفته هادی موسوی نیک، عضو هیئت علمی همین مرکز، حدود 26 میلیون نفر در ایران دچار فقر مطلقند.
ما الان نزدیک 26 میلیون نفر فقیر داریم، دچار فقر مطلق داریم که نزدیک 30% جمعیت کشور رو شامل میشه. از متوسط‌های دنیا الان تقریبا بالاتریم. حدود 4 میلیون نفر فقر شدید داریم، یعنی کسایی که در واقع کل درآمدشون کفاف فقط غذاشون رو هم نمیده متاسفانه.
در 2 سال اخیر این رقم بیشتر هم شده. بسیاری از ایرانیان حتی توان خرید حداقل کالری مورد نیاز روزانه را ندارند. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد میگوید از هر 3 ایرانی 1 نفر در فقر مطلق است. اقتصادی که ثروت تولید نکند ناچار فقر تولید میکند.
هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه، اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه. آدمی که انگار درآمدش کم میشه دچار فقر میشه، انگار پهنای باند تصمیم گیریش کوچیک میشه. این آدم دیگه تصمیمای درست کمتری میتونه بگیره. یعنی تو تصمیمای روزمرهش بین اینکه امروز برم کار یا مرخصی برم، امروز برم رستوران یا غذا تو خونه بخورم، حتی این تصمیمش هم خراب میشه. شما یه آدم فقیر میبینید، میرید تو خونهش، میبینید خونه همش فقیره، منتها یه تلویزیون مثلا LCD خیلی عجیب غریب تو خونهش. این یه درآمد ناگهانی براش پیش اومده، این درآمد رو پشت ماشین نمیتونه بخره، خونه نمیتونه بخره. منتها تو اون لحظه برای اینکه نشون بده در واقع یه تلویزیونی میشه که اون تلویزیون با بقیه ترتیبات خونش انگار نمیخونه.
به گفته حسین راغفر، استاد اقتصاد، مطالعات جدید نشان میدهد 42% جمعیت ایران به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند. او میگوید بخشی از مردم از دهک‌های پایین درآمدی به سطحی از فقر صعود کردند که دیگر شامل هیچ دهک و طبقه‌ای نمی‌شوند. در این حال 26% جوانان 15 تا 24 ساله نه درس می‌خوانند، نه مهارتی می‌آموزند و نه شغلی دارند. کارشناسان تأکید می‌کنند فقر فقط به معنای نداشتن درآمد نیست، بلکه فقر چند بعدی در آموزش، سلامت، مسکن و امنیت هم باید به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته شود. یونس نادمی، پژوهشگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران میگوید
فقر چند بعدی معتقد هست که صرفاً این درآمد نیست که افراد دچار فقر هستند، بلکه فقر ابعاد گوناگونی داره، از جمله سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی هم باید جزء در واقع فقر محسوب بشه. میاد و برای این 3 بعد، یعنی بعد سلامت، بعد آموزش و بعد استانداردهای زندگی، یک سری شاخص‌های محرومیت تعریف می‌کنه. مثلا اگر یک خانواری در تغذیه داره، حالا بر اساس معیارهای مشخصی که وجود داره، بر اساس یا مرگ و میر کودکان در 5 سال اخیر مثلا در یک خانوار اتفاق افتاده باشه، اصطلاحاً خانوار دچار فقر سلامت هست. در واقع حداقل نیازها، خوراک، پوشاک و مسکن رو بتونه فراهم کنه، اما نتونه مثلا آموزش رو به میزان کافی برای فرزنداش تهیه بود. مثلا فرزنداش مجبور بشن که در حالی که باید در مدرسه باشن ولی برن سر کار، به عنوان مثال. این بنابراین درآمد برای خانوار ایجاد میشه، فقر درآمدی نداره خانوار، اما فقر آموزش پیدا میکنه.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال به بیش از 48% رسیده. یعنی خانوارها برای تهیه همان سبد کالا و خدمات باید نزدیک به 50% بیشتر از پارسال هزینه کنند. اما رشد دستمزدها با این سرعت همخوان نیست. در سال 1402 خط فقر 49% بالا رفت ولی دستمزدها فقط 27% و در سال 1403 هم با افزایش 35% خط فقر حقوقها در همان حد باقی ماندند. نتیجه فاصله میان درآمد و هزینه هر روز بیشتر می شود. امیر محمد تمتن پژوهشگر اقتصاد رفتاری در گفتگو با رسانه آزاد میگوید فقر باعث شده طبقه متوسط ایران به طبقات پایین‌تر نزدیک‌تر شود و این یعنی جامعه‌ای که ستون فقرات توسعه است در حال فرو ریختن است.
وضعیت معیشت خانواده ایرانی اسمشو میذارم معیشت سخت همراه با فشار روانی و اون فشار روانیش هم این بالا پایین شدن اقتصاده. خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهکه‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملاً طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهکه‌های پایین نزدیکتر شد.
به باور کارشناسان طبقه متوسط موتور محرک توسعه است، اما زهرا کاویانی کارشناس حوزه فقر یادآور می شود که از سال 1397 تا امروز 10 میلیون نفر از طبقه متوسط حذف شدند و به جمع فقرا پیوستند. او می گوید در طبقات فقیر دغدغه معیشت چنان بالاست که مطالبه ها کمتر رنگ توسعه دارد. اگر اعتراض هم شکل بگیرد بیشتر خیابانی است تا مدنی و این خود مانعی برای توسعه پایدار است.
شکاف فقر داره روز به روز بزرگتر میشه. یعنی که ما برای 3 سال، سالهای 94 تا 96 نرخ فقر ثابت داشتیم، اما فقرا هی داشتن به خط فقر نزدیک میشدن. امیدوار بودیم که اینها بیان از زیر خط فقر در واقع بیرون. مثلا ناکنیم ما دو بازه زمانی رو داشتیم که خط نرخ فقر ثابت بوده، همون 94 تا 96، 99 تا 1400. خب اونجا حدود 30% جمعیت بودن، 30% فقرا، 30% فقرا بودن که برای 3 سال پیاپی زیر خط فقر بودن. اینجا 50% فقراهن که برای 3 سال پیاپی زیر خط فقرن. خب این یه در واقع میگه که دیگه وقتی که میاد زیر خط فقر، امیدش برای خروج از فقر به شدت کاهش پیدا میکنه. و خب این غیر از پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی هم داره دیگه. مثلا سهم خوراک از کل هزینه های خانوار برای همین جمعیت زیر خط فقر در این چند سال به طور مرتب سعودی بوده. یعنی که سهمی که میمونه برای سایر فعالیت ها، برای تفریح، برای آموزش، برای هر چیزی، همینجوری کمتر شده. این در واقع تعمیق فقر رو نشون میده.
اما بحران فقر فقط اقتصادی نیست. عبدالرحمن نجد رحیمی متخصص مغز و اعصاب در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد میگوید بیش از 5 میلیون نفر در ایران با افسردگی دست و پنجه نرم میکنند و در یک پژوهش استانی 26% دچار اضطراب شدید و 20% افسردگی شدید گزارش شدند. او اضافه میکند بیش از نیمی از جمعیت ایران در ناامنی غذایی به سر میبرند و این بحران فقط در آمار نیست، در بدن هاست. بیخوابی، تپش قلب، اضطراب، دردهای عضلانی نشانه‌های بدن‌هایی است که زیر فشار اقتصادی دوام می‌آورند. در چنین شرایطی افق زندگی کوتاه می‌شود. مردم به جای برنامه‌ریزی برای آینده فقط به زنده ماندن در امروز فکر می‌کنند. مسعود نیری اقتصاددان برجسته ایرانی است که با توجه به همین مسائل در گفتگو با تجارت فردا هشدار می‌دهد.
تی 2 سال فقط، یعنی سالهای 97 و 98، بیشتر از 10 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه میشن. این خیلی اتفاق بزرگیه، خیلی اتفاق بزرگی. به اضافه این که این خط فقر هم یه چیزی نیست که ما بگیم هر کس بالاش بود مرفهه، هر کس این پایین بود در شرایط بدی داره زندگی میکنه. خود این میزان فاصله با خط فقر اون خودش اندازه‌گیری میشه که تحت عنوان شدت فقر ما بهش میپردازیم. اینه که شما چقدر زیر خط فقری، خیلی نزدیکی یا خیلی رفتی خیلی پایین. از اون مهمتر اینه که اونایی که بالای خط فقر هستن، اونا چقدر نزدیک به خط فقرن، چقدر اون بالا قرار دارن. این مطالعاتی که ما انجام دادیم نشون میده که فاصله با خط فقر اونایی که بالای خط فقر هستن همینطور به مرور زمان هی کاهش پیدا کرده. یعنی مثلا طی 10 سال حدود 22% این فاصله کم شده. یعنی هی همینطوری هی دارن افراد میان نزدیک میشن به خط فقر. خب این گذار یک گذاره که خیلی میتونه به نظرم تبعات هم فردی داشته باشه در قالب همین فجایعی که اتفاق میفته، هم تبعات خیلی بزرگتر اجتماعی داشته باشه، انفجارهای اجتماعی و اینا درش اتفاق میفته.
حسین راهفر استاد دانشگاه یادآور می شود که مسئول این نابرابری ها نه مردمند نه طبیعت، بلکه تصمیم هایی است که در نظام سیاسی گرفته می شود، تصمیم هایی که منابع را میان طبقات درون قدرت و بیرون از آن تقسیم می کند. این آمارها همه به یک نتیجه می رسند. بسیاری از خانوارهای ایرانی حتی با دریافت حداقل دستمزد همچنان زیر خط فقر زندگی می کنند. قابلمه ها هنوز خالی اند و صدای آنها از هر آمار و گزارشی رساتر است.
از خط فقر در گزارش همکارم وحید پوراستاد میشنیدید. خبرها و گزارش رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید. از جمله خبرهایی که همکارانم در دقایق پیش منتشر کردند، تصویب قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی است. دیپلمات‌های حاضر در نشست غیرعلنی آژانس اعلام کردند که شورای حکام امروز قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن آمده ایران باید بدون تأخیر درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای بمباران شده خود به این نهاد گزارش بده. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شهر.
کافه فردا گذر موقت.
امروز و فردا میتونید پیش از برنامه ایستگاه 19 شنونده کافه فردا گذر موقت باشید. پژوهش‌های تازه نشون میده که پمپاژ گسترده آب‌های زیرزمینی برای کشاورزی و مصرف انسانی طی کمتر از 20 سال گذشته منجر به بالا رفتن سطح دریاها شده. این جابجایی باعث شده محور چرخش زمین اندکی تغییر بکنه. در این باره بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
تصور کنید یک فرفره را آرام میچرخانید. اگر حتی یک دانه شن روی لبه آن بریزید، مسیر چرخش فرفره اندکی تغییر میکند. حالا همین تصویر ساده را چند میلیون برابر بزرگ کنید و به کره زمین فکر کنید. سیاره‌ای که با تمام عظمتش نسبت به جابجایی آب حساسیت دارد. پژوهش تازه‌ای که در نشریه جیوفیزیکال ریسرچ لترز منتشر شده نشان می‌دهد زمین در دو دهه گذشته حدود 80 سانتی‌متر از محور چرخش خود منحرف شده. به عبارت دیگر زمین کج شده، درست مثل اضافه شدن همان دانه شن به فرفره در حال چرخش. این انحراف کوچک که به ظاهر شاید بی اهمیت به نظر برسد، به افزایش سطح آب دریاها هم منجر شده. پژوهشگران میگویند طی کمتر از 20 سال استخراج بیش از 2150 میلیارد تن آب زیرزمینی باعث تغییر قابل اندازه‌گیری در تعادل چرخش زمین شده. این چرخش موجب شده زمین اندکی متفاوت به چرخد و محور آن تغییر کرده. کی وون سو، زمین فیزیکدان و پژوهشگر ارشد مطالعه جیوفیزیکال ریسرچ لترز، میگوید در میان عوامل مربوط به تغییرات اقلیمی، توزیع مجدد آب‌های زیرزمینی بزرگترین نقش را در انحراف قطب چرخش زمین دارند. به زبان ساده، هر بار که ما برای کشاورزی یا مصارف انسانی آب زیرزمینی پمپاژ می‌کنیم، این آب در نهایت سر از اقیانوس‌ها در می‌آورد، یعنی جرم زمین جابجا می‌شود. درست مثل اینکه وزنه کوچکی را در یک سمت یک چرخ و فلک قرار دهیم و انتظار داشته باشیم کاملا صاف بچرخد. سورندرا آدهیکاری از ناسا در مورد پژوهش نشریه ژئوفیزیکال ریسرچ لترز میگوید آنها نقش پمپاژ آب‌های زیرزمینی در حرکت قطبی را اندازه‌گیری کردند. بزرگترین جابجایی‌ها از دو نقطه کلیدی روی کره زمین رخ داده: غرب آمریکای شمالی و شمال غرب هند. درست مانند اینکه وزن اصلی یک دوچرخه را از دو نقطه مهم آن بردارید، طبیعی است که تعادلش به هم می‌خورد. اکنون پژوهشگران امیدوارند با بررسی داده‌های تاریخی تصویری کامل‌تر از اثرات طولانی مدت استخراج آب زیرزمینی به دست آورند، چرا که این داده‌ها می‌تواند به سازمان‌های محیط زیستی کمک کند تا برای کاهش افزایش سطح آب دریاها و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند. به این ترتیب اگر از عهده کاری بر نیامدید، می توانید با اطمینان بگویید که زمین کج است.
و با این گزارش همکارم مهران کریمی درباره این که زمین کمی و تنها کمی کج شده به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت می کنم که همچنان با ما باشید تا ثانیه های دیگر شنونده بخش تازه‌ای از خبرها خواهید بود.